پدرش به صورت پسرک فقیر مهاجر آغاز زندگی کرده و جریب‌های زمین پرقیمت تارا را برای خود به دست آورده بود. هر کاری او کرده بود دخترش هم میتوانست بکند. او نظیر این مردم نبود که همه چیز خود را بر سر آرمانی قمار کرده باشند و حالا که باختند دلخوشند از اینکه این شهامت را داشتند که در راه ایمان مقدسی که میارزید قربانی داده باشند. اینها شجاعت خود را از گذشته میگرفتند، ولی اسکالت از آینده میجست. در این زندگی کنونی آیندهش فرانک کندی بود. حداقل اینکه او مغازه‌ای داشت و پولی فراهم کرده بود و اگر می‌توانست با او ازدواج کند و بر آن نقدینه پول دست یابد، قادر می‌شد تارا را از انهدام حتمی که در پیش داشت نجات دهد، ولو برای یک سال باشد. بعد از آن خدا بزرگ بود. فرانک کارگاهی برای چوب‌بری به پا می‌کرد و با این احتیاج سرسام‌آوری که مردم شهر به الوار و چوب داشتند، به‌زودی ثروتمند می‌شدند. در این هنگام بود که از اعماق حافظه‌اش سخنانی که رت باتلر در آغاز جنگ درباره اندوختن مال به او گفته بود یادش آمد. آن موقع زحمت درک آن کلمات و مطالب را به خود نمی‌داد، ولی حالا حقیقت آن به طور وضوح برابرش جلوه‌گری کردند و متحیر بود که جوانی یا حماقت صرف باعث می‌شد که به آنها اهمیتی ندهد. به او می‌گفت: در ویرانی و انهدام تمدنی همانقدر می‌توان پول به دست آورد که تمدنی را از نو بنا کرد. با خود گفت این همان ویرانی است که او پیش بینی کرده بود و درست هم کرده بود. اگر همین امروز کسی جرأت داشته باشد و بتواند، ثروت عظیمی میتواند به دست بیاورد. چشمش به فرانک افتاد که با لیوانی از شراب توت جنگلی با قطعه کیکی که در بشقابی گذاشته بود به طرف او میآمد. لبخندی اجباری به طرفش زد. به ذهنش خطور نکرد که قبل از پاره کردن رشته افکار خود از خیشتن بپرسد که آیا تارا چنین ارزشی را داشت که با چنین مردی ازدواج کند و خود را در اختیار او گذارد. لیوان شراب را به دست گرفت و به لب نزدیک کرد و در عین حال تبسمی کرد تا بهتر دل فرانک را به دست بیاورد. در همان حال اطمینان داشت که گونه های او از اکثر آن زنان و دخترانی که می رقصیدند خوش رنگ تر بود. کمی خود را کنار کشید و دامنش را جمع کرد تا وی پهلویش بنشیند. آن وقت دستمال حریرش را که آغشته با ادکلن بود چند بار پنهانی تکان داد تا بوی عطرش به مشام او برسد. از اینکه ادکلنی به خود زده بود خیلی سرفراز بود، برای اینکه کمتر زنی در آن محفل پول جهت خرید آن داشت و فرانک این موضوع را می فهمید. همین لبخندها و بوی دلاویز اسکالت بود که سرانجام به او جرأتی داد و در یک لحظه مناسب که از خود بیخود شده بود آهسته در گوشش گفت که تو امشب با این رنگ و بو درست مثل گل سرخ دلربا شده ای. ای کاش این مرد اینقدر خجول و کمرو نبود. او را درست به یک خرگوش پیر قهوه‌ای رنگی تشبیه می‌کرد. دلش می‌خواست این مرد آن ظرافت و شوالیه‌گری پسرهای تالتون و یا گستاخی و بی‌پروایی رت باتلر را می‌داشت. ولی اگر این صفات را دارا بود، قطعاً اینقدر شعورش می‌رسید که دلیل رضایت او را به این دلبری‌ها از پشت چشمان زیبا و چشمک‌زن او بفهمد. مثل این بود که این مرد اصلاً با زنی معاشرت نکرده بود و کمترین اطلاعی از روحیه آنها نداشت. این بی اطلاعی از یک طرف به نفع اسکالت بود، ولی از طرف دیگر احترامش را در نظر او زیاد نمی کرد. صفحه 137 فصل 36. اسکالت دو هفته بعد پس از آنکه طوفانی از اظهار عشق و دلباختگی از طرف فرانک بر سرش بارید و خودش سرانجام با شرمساری اعتراف کرد که بیش از این قادر نیست در برابر تب و تاب محبت او پایداری کند، با فرانک ازدواج کرد. فرانک دیگر نمی‌دانست که در طول مدت این دو هفته چه بسیار شب‌ها که اسکالت از عصبانیت خوابش نمی‌برد و در اتاقش راه می‌رفت. دندان به هم میسایید که چرا این مرد اینقدر بی‌حال و کند است و دیر احساساتی می‌شود و تمام مدت دعا می‌کرد که مبادا نامه‌ای از سولن برسد و نقشه‌هایش را نقش بر آب کند. مدام خدا را شکر می کرد از اینکه خواهرش در نامه نویسی تنبل بود. از دریافت نامه خوشش می آمد ولی حال جواب نوشتن را نداشت. معهازا خطر وجود داشت. طی آن ساعات طولانی و کند گذری که شال مادرش را به شانه می انداخت و در محیط سرد اتاق قدم می زد، این فکر را می کرد که همه چیز امکان دارد و چه بسا سولن از دیر رسیدن نامه فرانک نگران شود و مطالبی برای او بنویسد. فرانک نمی‌دانست که او در این اواخر یادداشتی کوتاه از ویل دریافت داشته بود که نوشته بود جوناس ویلکرسون چند روز پیش مجدداً به اینجا آمد و وقتی دید شما رفته اید باران فحش و ناسزا را به همه داد تا به جایی که من و اشلی با کتک او را از آنجا بیرون راندیم. این یادداشت ویل ناراحتیش را بیشتر دامن زد و این حقیقت را بیشتر در نظرش مسجل ساخت که وقت کوتاه و فرصت با سرعت باد می‌گذرد. کوته زمانی بعد می بایستی مجدداً مالیات تازه بپردازد. با خواندن این سطور ناامیدی و نگرانی مثل دشنه برندهی به قلبش نزدیک شد. می دید زمان با شتاب برقاسایی می گذرد و اگر قدرت داشت شیشه زمان را به دست می گرفت و امانه می شد از اینکه ذرات شن از ظرف بالایی به پایینی بریزد. اما به طوری ماهرانه احساساتش را پنهان کرد و آنگونه نقشش را استادانه انجام داد که فرانک کمترین سوء ظنی نبرد. هیچ چیز جز آنچه در سطح بود نمی دید. چهره شاداب و خوشگل بیوه چارلز همیلتون که هر شب در ایوان خانه میس پیتیپت از او استقبال می کرد و بعد ساکت پهلویش می نشست و داستانهای مطلوبش را درباره مغازه و کارگاه چوب‌بری و غیره می شنید. این دلسوزی هایی که او می کرد، این نگاه های آتش افروز دلنوازی که بر او می انداخت، همه مرهم های التیام بخشی بودند که جراحت دلش را، آن جراحتی که سولن با مکر و فریبش بر دل او نشانده بود، بهبودی می بخشیدند. فرانک دلش می سوخت. از رفتار سولن متحیر بود. آن غرور و مناعت و اعتماد به نفس و تمام آن چیزهایی را که یک مرد میان سال مجرد داشت و می دانست که زیبا نیست تا دل زنی را برباید، همه لگد مال شده و از میان رفته بود. دیگر نمی توانست و نمی خواست به سولن چیزی بنویسد و او را به خاطر این بیوفایی و عهد شکنی ملامت کند. می ترسید خود را بیش از پیش تحقیر و کوچک کند، اما می خواست با اسکالت حرف بزند و با عواطف و مهربانی های او خود را بهبود بخشد. اسکالت خودش هم بدون اینکه حرف‌های ناسزایی بزند به او می‌فهماند که خواهرش بد کرده و در عوض خودش جبران آن همه بیوفایی‌ها و بدی‌ها را خواهد کرد. راستی که این بیوه خوشگل و کوچک همیلتون چه زن پرشور و مهربان و ظریف و آدابدانی بود. وقتی صحبت از گذشته‌های پرسعادت به میان می‌آمد که اکنون اثری از آنها نبود، چه سیمای اندوهناک و تأثیرانگیزی به خود می‌گرفت. و وقتی فرانک چند شوخی ساده و کوتاه می‌کرد که او را سر حال بیاورد، چه خنده‌های بانمک و دلنشینی از ته دل می‌کرد. آن پیراهن مخمل سبز که حالا تمیز و مرتب شده و امامی زحمت فراوان برای پاک کردن آن کشیده بود، چقدر کمر باریک و اندام ظریف او را به قشنگی نشان می‌داد. و آن رایحه روحنواز عطری که از گیسوان و دستمالش برمی‌خواست چه آشوبگر و مست کننده بود. راستی که شرمساری بود یک چنین بیوه خوشگلی تنها و بی سرپرست و با دل شکسته بماند. نه شوهری، نه برادری و حتی نه پدری از او نگهداری کند. فرانک فکر می‌کرد که این دنیا برای یک زن تنها و بی شوهر چه محیط هراسناکی می‌شد و وقتی این مطالب را برایش می‌گفت، اسکالت از ته دل گفته‌هایش را تصدیق می‌کرد. دیگر فرانک رفته رفته هر شب به خانه عم پیتی می‌آمد، برای اینکه محیطش برای او از هر حس مطبوع و سرگرم کننده بود. آن لبخند مامی که موقع ورودش تحویلش می‌داد، معمولاً تبسمی بود که دایه سیاه به اشخاص خوشایند می‌کرد. بعد فنجان‌های قهوه‌ای که عم پیتی برایش می‌ریخت و گاهی هم با کنیاک آمیخته می‌کرد، بیشتر سر حالش می‌آورد. آن وقت نوبت اسکالت بود که قلبش را مالامال از ذوق و شادی بسازد. بعضی بعد از ظهرها که در خارج مغازه کار داشت، با کالسکه تک اسبه خود به سراغ اسکالت می‌آمد و او را هم سوار می‌کرد. اسکالت در این گونه مواقع سوال‌های عجیب و غریبی می‌کرد که همه ناشی از بی‌اطلاعی او در امور کار و کسب بود. فرانک وقتی این پرسش‌ها را می‌شنید، بی اختیار به خنده می‌زد و می‌گفت: اسکالت هم درست مثل زن‌های دیگر است. و آن وقت خود اسکالت هم که این موضوع را می‌فهمید، جواب می‌داد: خب البته تو نمیتوانی از دختر بی اطلاعی مثل من انتظار داشته باشی که از مسائل مربوط به مردان چیز بفهمم. طوری با او بازی میکرد که فرانک پیش خود غرور فوق‌العاده‌ای میافت و با همان روش کودکانش میپنداشت شخصی نیرومند و دلاور یک تاز شده و از این رو خداوند زنی چون بیوه چارلز همیلتون را تحت حمایت او گذاشته. وقتی سرانجام هر دو کنار هم مقابل کشیش ایستادند و دست کوچک اسکالت در دست و چشمان زمردینش پایین افتاده بود، فرانک رفت رفته باور کرد که رویایش صورت حقیقت به خود گرفته. حس می کرد که برای اولین بار در زندگیش حادثه عشقی و هیجان انگیز رخ داده. او، فرانک کندی، این مخلوق کوچک دوست داشتنی را از آن خود کرده و به آغوش خیش افکنده. راستی که باور کردنی نبود. در مراسم ازدواجشان نه آشنایی، نه رفیقی، نه منصوبی هیچ کس نبود. شاهدهایی که برای امضا آورده بودند با پرداخت مبلغی جزئی از خیابان آورده بودند. اسکالت در این کار اصرار ورزیده بود و او خواهی نخواهی تسلیم شده بود. خیلی فرانک دلش می‌خواست که خواهر و شوهر خواهرش از جونز برو دعوت می‌شدند و یک میهمانی با مشروب در ایوان خانه میس پیتیپت با شرکت یاران صمیمی ترتیب می‌دادند، ولی اسکالت حتی توصیه‌های عم پیتی را هم مهم نشمرد. التماس کنان می‌گفت: فرانک، خواهش می‌کنم فقط ما دو نفر باشیم، مثل دو عاشقی که فرار کرده باشند و بخواهند با هم زندگی کنند. من همیشه چنین آرزویی داشتم و حالا بگذار برآورده شود. خواهش می‌کنم، محبوبم، عشقم، به تقاضای من گوش بده. این کلمات برای فرانک خیلی پرارزش و آرزو انگیز بودند. هرگز زنی به او از این حرف‌های دلپذیر نزده بود. علاوه بر آن، قطرات اشکی که چشمان زمردین او را پر کرده بود، حالش را منقلب و به دامان تسلیم کشانید. در هر حال مرد باید امتیازاتی به همسر خود بدهد، به خصوص در آغاز زندگی و هنگام عروسی. و قبل از آنکه به درستی بفهمد چه شده و چه گذشته، وقتی به خود آمد که همسر گرفته بود. فرانک 300 دلاری را که مورد نیاز زنش بود به او داد. اول برایش مشکل بود. نمی توانست به آسانی خود را راضی کند. برای اینکه دادن این پول معنیش این بود که امید خود را برای خرید یک دستگاه ماشین چوب‌بری برباد دهد. ولی سرانجام در برابر دلبری‌ها و التماس‌های جنون‌آمیز او تسلیم شد. نمی توانست ببیند که افراد خانواده همسرش آنطور در معرض خطر نابودی باشند. وقتی پول را داد و اسکالت را آنطور خوشحال و از خود بیخود دید، ناامیدی به کلی رفت شد. تأثیر خاطری که داشت از میان رفت. فرانک تا آن تاریخ به یاد نمی آورد که زنی آنطور بر احساس و تسلیم او غلبه کند و وی را وادار کند که از نقشه های خود بگذرد. در هر حال از این کار احساس پشیمانی نمی کرد. اسکالت پس از آنکه پول را گرفت، مامی را بلافاصله به تارا فرستاد تا هم پول را به ویل برساند، هم موضوع نامزدی و عروسیش را به آنها خبر دهد و هم وید پسرش را به آتلانتا باز آورد. در عرض دو روز یادداشت کوتاهی از ویل دریافت کرد که دستورات او را انجام داده و سعادت و آرامش را به محیط تارا باز آورده است. به او نوشت که مالیات ملک را پرداخت و جوناس ویلکرسون که هرگز انتظار نداشت کسی از افراد تارا بتواند این پول را تهیه کند، متحیر شد، ولی پس از آن تاریخ دیگر به تهدید و ناراحت کردن آنها نپرداخت. ویل در آخر نامه تبریک فراوان به او گفته بود، ولی این کاغذ روی هم رفته از آغاز تا انجام رسمی و کمی خشک بود. خود را راضی می کرد که ویل قطعا فهمیده او چرا این کار را کرده و از این رو نه زبان به ستایش گشوده بود و نه ملامتش کرده بود. ولی اشلی چطور؟ او چه می گفت؟ خیلی دلش می خواست بفهمد که اشلی درباره این کاری که کرده بود چه عقیده‌ای داشت. بعد از آن حرف‌هایی که در باغستان با هم زده بودند، حالا چگونه درباره‌اش قضاوت می کند؟ نامه‌ای هم از سولن به او رسید که سراسر پوشیده از اشک و مملو از کلمات زننده و ناسزا و اغلاط املایی بود. حقایق موهن و برخورنده‌ای که هرگز در زندگی نمی‌توانست نه مطالب و نه نویسنده اش را از یاد ببرد. در حالی که از خواندن آن بر خود می‌لرزید، از طرفی خوشنود بود که تارا از خطر موقت نجات یافته و در معرض فنا نیست. اکنون برایش مشکل بود باور کند که از این پس خانه‌اش آتلانتا می بود، نه تارا. از آن زمان که خطر عظیمی ملک اجدادیش را مورد تهدید قرار داده بود، دیگر هیچ کجای دیگر جز تارا برایش قابل ارزش نبود. حتی در همان لحظه ازدواج هم نمی توانست از تجسم این اندیشه غافل شود که بهایی که برای نجات و سلامت خانه‌اش می پرداخت این بود که خود را برای همیشه از آن محل تبعید کند. حالا که این کار خطیر انجام شده و خطر گذشته بود، احساس غربت عجیبی می کرد و آرزو داشت با آنجا برگردد، ولی هرچه بود همین بود. معامله‌ای بود که شده و می بایستی پای عهد و پیمان خود بایستد. در باطن از فرانک خیلی متشکر بود که این خدمت پرارزش را به او کرده بود. فکر می‌کرد نه تنها هرگز از این ازدواج متاسف نخواهد شد، بلکه روز به روز مهر او را بیشتر در دل خواهد پرورانید. زنان آتلانتا، آنانی که به این خانواده آشنایی و رفت آمد داشتند، چنان از کنه اسرار فرانک و همسرش و زندگی آنها با اطلاع بودند که گوی اطلاعشان از خود آنها بیشتر بود. اولان که خوب می دانستند سالیان متمادی فرانک کندی با سولن اوهارا خواهر همسر فعلیش یک نوع تفاهم و قراری داشتند و انتظار می رفت در بهار آینده با هم ازدواج کنند. دومان که فرانک بیدلیل خواهر بیوه اش را به او ترجیح داده بود. از این رو پس از زناشویی به ظاهر بی سر صدای آنها، طوفانی از غیبت و سخنچینی از هر سو علیه آنها برخاست، ولی اسکالت کمترین اهمیتی نداد. یک روز میسیز مریودل که به هیچ وجه قادر به اقناع حس کنجکاوی خود نبود، رک و پوست کنده از فرانک پرسید که این کار یعنی چه؟ کسی که دختری را برای خود نامزد کرده، چرا باید با خواهر بیوه‌اش عروسی کند؟ و آن وقت روز بعد که میسیز السینگ را دیدار کرد به او گفت، تمام جوابهایی که فرانک به او داد احمقانه بود. هیچ یک از این عده، حتی مریودل که به گستاخی و جسارت شهره شهر بود، جرأت نمی کرد که به خود اسکالت نزدیک شود و جریان را از او بپرسد. ظاهر اسکالت خیلی آرام و صورتش همیشه پوشیده از تبسم بود، ولی در چشمانش شراری نهفته بود که تحور را از همه سلب می کرد. خودش خوب می دانست که در سراسر آتلانتا از او حرف می زنند، ولی مهم نمی شمرد. از هر چه گذشته ازدواج کردن با یک مرد بیزن که گناه و جنایت نبود. تارا در سلامت به سر می برد، بگذار مردم هر چه دلشان می خواهد حرف بزنند. صدها کار دیگر بود که با آنها بپردازد و مهمترین آنها این بود که با استادی و مهربانی فرانک را وادارد درآمد روزانه اش را بیشتر کند. پس از آن چشم ترسی که جوناس ویلکرسون به او داده بود یک لحظه آرام نمی گرفت تا مطمئن شود فرانک مقدار کافی ذخیره اندوخته، ولو اینکه حادثه ناگهانی و اجباری به میان نمی آمد، باز لازم بود شوهرش آنقدر اندوخته داشته باشد که مالیات سال بعد تارا را بپردازد. علاوه بر همه اینها، آنچه فرانک درباره کارگاه چوب‌بری به او گفته بود، سخت توجهش را به خود جلب کرده بود. شوهرش قادر بود با خرید آن کارگاه ثروت کافی بیندوزد. نه تنها او، بلکه هر کس دیگری اگر چنین کارگاهی را می‌خرید، پول سرشاری به دست می‌آورد. منتها قدم اول همان تهیه سرمایه‌اش بود. فعلا نمی‌خواست در این کار اصرار بورزد، برای اینکه سرمایه اولیه را از فرانک گرفته و برای مالیات سالیانه تارا پرداخته بود. باید کاری کند که شوهرش بر فعالیت خود در زمینه افزایش درآمد فروشگاه بیفزاید تا بلکه زودتر قبل از آنکه کس دیگری این فرصت را از دست او بقاپد کارگاه را به راه بیاندازد. افسوس که خودش مرد نبود. اگر مرد بود همین حالا هر طور بود ماشین‌آلات را می‌خرید و خودش بر سر آن به کار می‌پرداخت، ولو اینکه در این کار ناچار بود فروشگاه و تمام کالاهایش را وثیقه بگذارد. این عقیده را درست یک روز پس از عروسی به طرز دلپسندانه‌ای به فرانک گفت، ولی وقتی شوهرش شنید تبسمی کرد و جواب داد، شیرین من، تو ابدا لازم نیست این سر کوچک قشنگت را درباره این مسائل خسته کنی، همه چیز را به خود من بسپار، درست خواهم کرد. وقتی کلمه وثیقه را به او گفت، فرانک ابتدا تعجب کرد که چطور همسر نازنینش از این چیزها اطلاع دارد و با این طور کلمات آشناست. بعد کمی کسل و ناراحت شد و در همان روزهای اول ازدواج پرده ای از شک و ناراحتی بر قلبش سایه افکند. یک بار فرانک بی احتیاطی کرد و به او گفت که مردم بدون آنکه نام اشخاص را ببرد عده مبالغی به او بدهکارند و چون در شرایط فعلی ندارند فشاری به آنها نمی آورد، به خصوص که اکثر آنها آدم های حسابی و از دوستان قدیمی او هستند. فرانک از همان لحظه اولی که این حرف را زد پشیمان شد، برای اینکه زنش مکرر در مکرر از اسم آنها و مبلغی که بدهکار بودند سوال کرد. البته ظاهرش خیلی کودکانه و معصوم بود، ولی به بهانه اینکه حس کنجکاویش تحریک شده دست از سوال و اصرار خود بر نمی داشت. فرانک در این مورد کاملا تفره می رفت، با عصبانیت پیاپی سرفه می کرد و دستش را تکان می داد و مکرر می گفت، نمی خواهم تو فکر لطیف قشنگت را در این موارد ناراحت کنی. رفته رفته این حقیقت در نظر فرانک پرتو افکن شد که این سر کوچک زیبا سر حسابگر و عددشناسی هم هست. حتی در بسیاری موارد از خودش هم حسابدان تر است و از این رو خیلی ناراحت شد. روزی که فهمید زن مهربان و ساده دلش قادر است یک ستون اعداد چند رقمی را در حافظه‌اش جمع بزند، در حالی که خودش احتیاج به چند صفحه کاغذ و قلم داشت، از حیرت خشکش زد. به خصوص تعجبش وقتی رو به فزونی گذاشت که دریافت اسکالت از اعشار و کسور هم اطلاع وافی دارد. به نظر او عجیب و ناخوشایند می آمد که زنی از اعشار و کسب و کار و امثال اینها که مخصوص مردان است مطلع باشد، و عقیده داشت که اگر خانومی از راه بدبختی به این مسائل زمخت مردانه آشنا شد اصلا نمی بایستی به روی خود بیاورد. پس از پی بردن به این اسرار دیگر دلش نمی‌خواست برخلاف گذشته از مسائل کار و مالی فروشگاه و غیره با او صحبت کند. حتی المقدور از بیان این گونه مطالب خودداری می‌کرد و حتی بعضی مواقع که کارهای او را در نظر می‌آورد موجی از خشم بر وجودش راه می‌یافت که زنی در کارها با او لاف برابری می‌زند. از اینکه فرانک چه موقعی در آغاز زناشویی‌اش از فریب اسکالت پی برد کسی نمی‌داند. شاید حقیقت وقتی بر او مسلم گشت که تونی فونتن، جوانی که به گفته اسکالت قرار بود با سولن ازدواج کند، برای انجام کاری به آتلانتا آمد. شاید هم حقایق زودتر از آن به وسیله خواهرش که در جونزبرو بود و از ازدواج ناگهانی او حیرت کرده بود به اطلاع او رسید. آنچه محقق است این است که فرانک هرگز سخنی از خود سولن نشنید. او هرگز به فرانک ننوشت و طبیعتاً خود فرانک هم نمیتوانست به او بنویسد و قضایا را شرح دهد. دیگر بیان این حقایق در این موقع که تصمیم نهایی خود را گرفته و ازدواج کرده بود دیگر چه تأثیری داشت؟ از اینکه فکر می‌کرد سولن هرگز به حقایق امر و بیگناهی او آشنا نخواهد شد، هر روز رو به تحلیل می‌رفت. شاید چه بسیار از آن مردمی که از جریان واقف شده بودند، هر وقت به او می‌رسیدند، ملامتش می‌کردند و آتش پشیمانی‌اش را بیشتر دامن می‌زدند. خودش خوب می‌دانست که برای زنی مثل اسکالت که کمتر از نیمی از عمر او را داشت، وجود فوق‌العاده‌ای نبود، ولی با این حال از این فریبی که خورده بود متأثر و اندوهناک بود. اکنون اسکالت همسرش بود و نمیتوانست با بیان این حقایق و پرده برداری از روی این اسرار تحقیر و توهینش کند. تازه اگر هم میکرد چه تأثیری داشت؟ از طرفی با خود میاندیشید چرا این مسائل را به میان بکشم؟ مگر در حال حاضر ازدواج ما چه عیبی دارد؟ اسکالت زیباترین و هیجان انگیزترین زنی بود که میشناخت. این زن در همه چیز ممتاز بود و او را قانع میکرد، مگر اینکه کل شق بود. فرانک در همان آغاز زناشویی فهمید که تا آن زمان که اسکالت را به حال خود گذارد، زندگانیش مطبوع و در صلح و آرامش خواهد گذشت. ولی اگر میخواست با اراده او به جدال برخیزد، آن وقت بود که وقتی میگذاشت به راه خود برود، مثل طفلی بیخیال شاداب و سرزنده بود. میخندید و شوخی میکرد. به روی زانویش مینشست و با دستهایش آنقدر بازی میکرد که فرانک قسم میخورد اقلن 20 سال جوانتر شده. گاهی بیش از حد تصور شیرین و دقیق و مالندیش میشد، تا به جایی که وقتی او منزل میامد کفشهای ترش را برابر آتش میگرفت تا خشک شود و برای پاهای خیسش اظهار نگرانی میکرد و به یاد میآورد که فرانک از سنگدان مرغ خوشش میآید و حتی باید سه قاشق شکر در قهوهش بریزد. بلی، زندگی تا آن زمان که اسکالت را به حال خود میگذاشت خیلی شیرین و خودمانی بود. وقتی تازه 2 هفته از دوران عروسیش گذشته بود، فرانک به گریپ سختی مبتلا شد و دکتر مید او را بستری کرد. در نخستین سال جنگ، فرانک 2 سال در بیمارستان به علت ابتلا به زاتوریه گذرانده بود و در تمام آن دوران در خطر حمله دیگری بود. بنابراین وقتی به رخت خواب افتاد، ناراحت نبود از اینکه به زیر سپت و عرق کند و پیاپی فنجان جوشانده هایی که مامی و عمه پیتی برایش درست می کردند بیاشامد. بیماری به طول انجامید و با گذشت ایام روز به روز بر میزان نگرانی او درباره فروشگاه افزوده شد. اکنون محل در تصدی جوانک صندوقداری بود که هر شب به خانه می آمد تا گزارش معاملات روز را بدهد، ولی فرانک راضی نبود. آنقدر در این مورد اظهار پریشانی کرد که اسکالت که خود مترصد این فرصت بود، دست خنک را بر پیشانی تبدارش گذاشت و گفت: حالا عزیز دلم، نوبت این است که من درباره تو نگران شوم. من خودم به فروشگاه می روم تا ببینم وضع از چه قرار است. و او رفت، تبسمی تحویل اعتراضهای مختصر شوهرش داد و داخل فروشگاه شد. هنوز 3 هفته نبود که همسر این مرد شده. اول کاری که کرد این بود که دفتر محاسباتش را برابرش گذاشت و رقم رقم اعداد را وارسی کرد. راستی چه شانسی که این مرد بستری شده بود. فروشگاه نزدیک 5 نقطه واقع شده بود و بام تازه اش در برابر سایر دیوارها و بام‌های دود زده رنگ و جلایی داشت. سایبان‌های چوبی تا لبه خیابان تاق پیاده رو را پوشانده بود و تعدادی اسب که به میله‌های آهنی جلوی فروشگاه بسته بود در برابر مه و ریزش باران سرهای خود را به زیر سایبان آورده بودند، در حالی که پشت آنها را پتوها و لحاف‌های پاره پوشانده بود. داخل فروشگاه خیلی شباهت به مغازه بزرگ بولارد در جونزبورو داشت، مگر اینکه به گرد بخاری گرم و قرانش افراد بیکاره و تنبل جمع نشده بودند و از آن بزاق و اخلاط دهان که مخلوط با عصاره تنباکو بود در آن اطراف دیده نمی‌شد. می‌شد گفت که تا حدی از فروشگاه بولارد هم بزرگتر بود ولی کم نورتر. همان سایبان چوبی فروغ نیم‌تاریک زمستانی را هم ما نمی‌شد که به داخل مغازه بیاید. کف فروشگاه را خاکره آلوده به گل پوشانده و همه جا پراکنده بود. قفسه ها به طرز منظمی در جوانب دیوارها بالا رفته و در آنها انواع کالاها از قبیل چینی آلات، پارچه، لوازم طبخ، انواع و اقسام خرده ریز دیده می شد. ولی در جلوی پیشخوان ها قوقایی برپا بود. در آنجا در کف فروشگاه پوششی نداشت و انواع کالا هر گوشه و کنار آن به روی خاک انباشته شده بود. در آن محیط نیم تاریک انواع جعبه، ادل قماش، خیش، افسار و زین و حتی تابوت چوب کاج ارزان قیمت می دید. مبل و اساسه مستعمل از انگوم درخت تا چوب ماقون و بلسان بنفش و در آن پشت ها در محیط کم نور و آشفته تشک ها و پشتی های مبلی اعلا از موی اسب، لگن، پارچ و بعضی ظروف چینی از کوچک و بزرگ هر طرف ریخته شده بود. آن وقت در چهار گوشه دیوارها که نور به سختی به آنها می رسید و برای دیدنشان چراغ لازم بود، صندوقچه هایی وجود داشت که مملو از میخ، بزر و لوازم نجاری بودند. در آن حال که به هر جانب سر می کشید و دست خاکالود را با دستمال پاک می کرد، به خود می گفت چطور یک آدم پرهیاهوی خال زنکی مثل فرانک اسبابهایش را باید اینطور اینجا و آنجا بریزد؟ این گوشه ها چقدر شباهت به دخمه خوک دارد؟ این چه نوع مغازه داریست؟ اگر این همه اسباب را تمیز می کرد و گرد و خاکش را می گرفت و جلوی چشم مردم می گذاشت، به مراتب فروشش بیشتر بود و اگر آدمی فروشگاهش به این آشفتگی باشد، پس حسابهایش همه پاک است. بهتر است قبل از هر کاری به دفتر محاسبات این مرد رسیدگی کند. چراغ را برداشت و به پیشخوان جلوی مغازه رفت. ویلی جوانک صندوقدار مثل اربابش بیمیل بود که دفتر محاسبه بزرگ و کثیف فروشگاه را در اختیار او بگذارد. او هم همان عقیده فرانک را داشت که زن نباید در کارهای مرد دخالت کند. دفتر را بر روی میز گذاشت و نشست و آنقدر صبر کرد تا ویلی رد شد. همین قیافه ناراحت او عصبانیش می کرد، با چند کلمه زننده ساکتش کرد و به سراغ کارش فرستاد. حالا موقع صرف شام بود و خیابانها و مغازه‌ها خلوت می شد. هیچ یک از مشتری‌ها آرامش او را برهم نمی زد. دفتر را صفحه به صفحه ورق زد و ستون‌های اسامی و مبالغ بدهکاری آنها را با دقت دید. اینها همه را فرانک با خط خودش نوشته بود. یک به یک ارقام را نگاه می کرد و هر بار بیشتر به بیهوشی و عدم ابتکار شوهرش در حساب نگاه داشتن واقف می شد. حداقل 500 دلار پول از مردم طلبکار بود و ماها از تاریخ سررسیدش می گذشت. آن افرادی که بدهکار بودند، همانهایی که فرانک آنها را مردم خوانده بود، اغلب از آشنایان و دوستان او بودند. کسانی مثل مری ودرها، السینکا و عده اسامی دیگر که به نظرش آشنا بود. آن روزی که فرانک می گفت عده از مردم مبالغی به من بدهکارند، اسکالت می اندیشید مبالغش جزئی است، اما حالا می فهمید چه ارقام زیادی را طلب دارد. با عصبانیت فکر می‌کرد اگر اینها قادر نیستند حسابشان را بپردازند، چرا خرید می‌کنند؟ و اگر فرانک می‌داند که اینها نمی‌توانند بدهیشان را بپردازند، چرا به آنها جنس می‌فروشد؟ بسیاری از این عده قادر بودند حساب‌هایشان را بپردازند اگر مجبورشان می‌کرد. اگر میسیز السینگ می توانست به دخترش یک پیراهن ساتن گران قیمت بدهد و چنان مهمانی مجللی برپا کند، قطعا قادر بود حساب بدهی خود را بپردازد. همه اینها در اثر بی ارزگی خود است، وگرنه مردم یک چنین مدت دراز پولش را سرگردان نگاه نمی داشتند. اگر می توانست نیمی از این پول را وصول کند، قادر بود آن کارگاه چوب باری را بخرد و ضمناً به آسانی پول مالیات سال بعد تارا را بپردازد. فکرش را بکن، با این بی ارزگی فرانک می خواهد یک کارگاه چوببری را هم اداره کند. خدای من، اگر این مرد نتواند یک فروشگاه را منظم نگاه دارد، چطور از پس یک محل بزرگتر برخواهد آمد؟ در عرض یک ماه قطعا طلبکاران تصاحبش خواهند کرد. خود من به مراتب بهتر از او می توانم اداره کنم، ولو اینکه در این مسائل اطلاعات فراوان نداشته باشم.